بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیا بدنشون پرموه، کار به موهای عادی نداریم که رشدش خوبه، مثل موی سر یا مثلا ریش و سیبیل مثلا کسی داره اگر مرده، اگر زن موهای سرش پرپشته رشدش خوبه، اونا که خوبه، اونا زینته، خوبم هست در مردان و پسران بالغ، اون که وظیفه شرعیش هم هست، بحث این که ریش داشته باشه و نتراشه، تیغ نزنه. اما یه بار دیگه کلا موهای بدنش پرموه، پرموه بدنش، پرموه گلش، پرموه دور تا دور مثلا، اینجا به اصطلاح میگن پرمویی یا هیر سوتیسن با سین، هیر سوتیسن این یه اصطلاحیه که به رشد بیش از حد موهای بدن اطلاق می شود. پرمویی معمولا در طی نوجوانی آغاز می شود، در طی چند سال پیشرفت می کند. غالبا افرادی که پرمو هستن در صورت یا بدن جوشهای غرور جوانی یا آکنه و یا خونریزی های شدید قاعدگی در زنان و دختران در سن منتهی است. هر 28 روز یک بار عادت ماهیانه میشن، 70 الی 80 سی سی خون از دست میدن. و همچنین نازایی مثل دوران یائسگی یا عقیم زودرس یا یائسگی زودرس که در زنان 30 35 ساله اومده. گاهی از مؤمنان اصلا این خونریزی شدید که تو هم با درد شدید هم هست تو قوس کمرشون و دردهای زیر شکمی، دارو و مسکن و هیچی افاقه نمی کنه. یادتون باشه داروش یک چیز و این که هر روز یک لیوان آب زردک با یک قاشق پلوخوری عسل توش هم بزنه بخوره، دردهای قاعدی دردناک و خونریزی شدیدش کم میشه. داروش اینا، دکترها دارو میدن، گاهی آمپول ضد درد میدن، باز مریض خوب نمیشه. بله؟ هویج ایرانی که زرد رنگه، آب زردک یک لیوان با یک قاشق پلوخوری عسل که توش هم بزنه بخوره، دردهای قاعدگی دردناکشون و خونریزی شدیدشون کم میشه. در خانوم ها پرمویی می تواند نشانه از وجود اختلال در ترشح هورمون های زنانه باشد. در خانوم هایی که دچار پرمویی هستند، رشد مو در مناطقی که برای مردان رویش مو طبیعیه، مثل بالای لب، بالا سیبیل، مثل چونه، چانه، اما در زن و دختر که می‌بینی بالای لب بالاش موهای سیاه در میاد یا زیر چونش موهای سونه سیاه در میاد، لخ لخ یا بیشتر، در زنها غیر طبیعیه دیگه. هم معلوم میشه که معادله هورمونی داره به هم میخوره، هورمون زنانه داره کم ترشح میشه و هورمون مردانه در خونشون تستوسترون داره ترشح میشه. خب یا مثلا تو سینه هاشون یکم مو در میاد مثلا، یا قسمت های پایین شکمشون مثلا، تو کمرشون، یا قسمت داخلی رانها مثلا موی زیاد در میاد شبیه مردان، کار به زیر بغل و پایین تنه نگیرا، دست شد؟ این هم پس اختلالات هورمونی، هورمون زنانه مثلا استروژنه، اون کم کار میشه، کم ترشح میشه، بلکه هورمون تستوسترون که مردانه است زیاد ترشح میشه. به طور کلی ما دو نوع مو وجود داره، یک موهایی که پرزماننده، موهایی که پرزماننده بهش میگن ویلوس، ویلوس پاسین. دو، موهای طبیعی عادی میگیم شعر، مو، موی زبکه است. اینه میگن ترمینال، ترمینال. خب نوع اول که موهای نوع ویلوسه، موهای پرزماننده مثل کرک، موهای نرم، نازک، ظریف، کوچک و غالبا بیرنگ، که اکثر قسمت‌های بدن رو هم می‌پوشانه. موهای نوع دوم که ترمیناله، موهایی هستند بلند، ضخیم و دارای رنگ که در بعضی از قسمت‌های بدن ایجاد میشه و با ترشح هورمون‌های مردانه، آندروژن، آندروژن به خصوص در هنگام بلوغ پسران، خب زیر بغلشون، پایین تنشون، قسمت آنه یا مثلا رو سیبیلشون یا روی چانهشون در می. اما هورمون های آندروژن مردانه، از جمله هورمون های آندروژن مثل تستوسترون، تستوسترون، اینا هورمون های مردانه در مقادیر کافی مسئول بروز صفات ویژه مردانه می باشن. خانم ها از دختر و زن هورمون های مردانه درشون ترشح میشه ولی مقدارش بسیار کمه. وقتی به علت اختلال هورمونی میزان این هورمون های مردانه در خانم ها افزایش پیدا کند، مثلا از اختلالات هورمونی، مثلا یا استگی زودرس مثلا، اینجا باعث ایجاد پرمویی در خانوم ها میشه، چه عزب باشه، چه دختر باشه، دختر بالغه و چه زن باشه شوهردار. شایع ترین علت افزایش هورمون های مردانه در خانوم ها بیماری های تخمدانه، مثل پولی کیستیک، یعنی تخمدان زن دارای کیست های متعدد باشد، که خود کیست های تخمدان یکی از عوامل عقیمیه، نازاییه در زنانه، کیست های تخمدان. حالا در بحث خودمون ایجاد پرمویی هم میکنه، یا بیماری هیرسوتیسم یا هیرسوتیسم. مصرف بعضی از داروهای شیمیایی هم باعث پرمویی میشه، مثل سیکلو سپورین و مثل متی رابون. این داروهای شیمیایی هم میتونه باعث پرمویی بشه، یعنی هورمون زنانه رو کم و از بین میبره و هورمون مردانه افزایش پیدا میکنه. پمادها و کرمهایی که کرتون دارن، یادتونه گفتیم قرص یا کپسول کرتون دار، گرچه به عنوان یک ضد درد به کار میبرن، اما گفتیم عوارض داره. قبلنا گفتیم، گفتیم پوکی استخوان میاره، لجن صفراوی میاره. حالا تو مباحث امروزمون میگیم پمادها یا کرمهایی که کرتون توش داره، کرتون دارن، اینا یکی از علل پرمویی در زنان و دخترانه. مالیدن کرمهای کرتون دار نیز باعث پرمویی میشود. بعضی هم عاملش ژنتیکیه و ارثیه، جد آباد نسل در نسلشون حالتهای پرمویی دارن، پس ژنتیکن به ارث برده، در ظاهر هم هیچ اختلال هورمونی نداره. پیش متخصص غدد داخلی که بریم میگه اختلال هورمونی در ترشحات مردانه یا زنانه نداری، گرچه پرمویی رو از ریشه نمیتوان درمان کرد در پزشکی جدید، اما میتوان با استفاده از راههایی آن را کنترل کرد. برای کنترل پرمویی روشهای جدید در پزشکی جدید به کار میرود. روش اول، برداشتن موها، مثلا با تراشیدن یا استفاده از موم یا استفاده از بعضی مواد شیمیایی میشه به طور موقت این موها رو برداشت، مثل پاکتن. تراشیدن مو برخلاف تصور اکثر مردم باعث زخیم شدن یا رشد سریع موها نمی شود. همچنین با دستگاه‌های پیشرفته در تخصصی پوست و مو میتونیم از الکترولیز یا از لیزر به طور کامل و دائمی موها رو برداریم، یعنی هر مویی رو نتف مو کنیم، از ریشه در بیاریم و پیاز اون مو رو هم با لیزر بسوزنیم، دیگه جاش مو در نمیاد، ولی قیمت گرونه. بیشتر در زنانی که خنافز دارن، یعنی این دو طرف صورتشون اینجوری مو داره اینجا پیچ خورد، بعضی بالا شهریای پولدار خب اینجا بند میندازه صورتشو، اینجاش دیگه خیلی دردش میاد یا حوصله نداره، من اینجا رو با لیزر برمیدارم. چرا؟ حالا دیگه دارم جدید میگیم، مثلا دل جدیدی خوش. البته این کار باید به توسط پزشک متخصص و جراح پوست و مو با لیزر و پرتو خاصی دونه دونه تارهای مو رو دونه دونه برداشت، نتف کرد، ریشه در آورد و سپس با لیزر پیاز مو رو چیکار؟ سوزان. این روش اول در پزشکی جدید یک کمکی گفت. روش دوم، پیش متخصص غدد یا فوق تخصص غدد میریم و استفاده از قرص‌های ضد بارداری، چون مصرف قرص‌های ضد بارداری باعث کاهش تولید هورمون‌های آندروژن، یعنی هورمون‌های مردانه در خانم‌ها می‌شود که معمولاً بعد از 6 ماه مصرف این قرص‌ها کاهش رشد موها دیده می شود. خب این میخواد یه بره خوب کنه یه بره دیگه خراب کنه، مثلا میخواد این موها اینجا رو خوب کنه، لجن صفراوی میاره. حالا اگر این زنه قرص ضد بارداری هم بخوره، چای قهوه کاکائو هم بخوره، نه تنها صفراش غلیظ میشه، سنگ های پیگمانته ای قهوه ای صفرا هم میگیره. دیدی از نظر تخصصی فوق تخصصی کبد این مشکل پیش میاد که توضیح دادم. راه سومی که در روش های کنترل پرمویی هست، استفاده از داروهای آنتی آندروژنیک، یعنی داروهای ضد هورمون مردانه، داروهای ضد هورمون مردانه. مطلب چهارم، بحث کاهش وزنه. افرادی که چاقی دارن و چاقیشون مفرطه و اضافه وزنه به چشم میاد که اضافه وزن دارن، آشکار دارن، اینجا کاهش وزن در این افراد سبب میشه که پرمویی اونها رشدش کم 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 بشه و کم کم تعدادش هم کم بشه. بعضی افراد هستن مثلا میان چاقی خودشون رو با یک سری داروهای دیگه مثلا میخوان درمان کنن، یا مثلا فرض کنید که علاوه بر این که چاقی مفرد پرمویی موهای زائد می آورد در سر تا سر بدن و کاهش چاقی سبب کمی پرمویی می شود، خود چاقی جزء پنج عامل مرگ و میر در جهان یکی از عوامل عمدش چاقیه، که خود چاقی عاملی برای کمخونی به نوع فقر آهن یا آنمیه و بیش از 19 بیماری میاره. یکیش هم پرفشاری خونه که فشار خون بالا هم یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهانه و روی کلیه ها اثر سوء داره و بین بیماری فشار خون بالا و نارسایی کلیه از حیث کمکاری همیشه معادله دو سویه است. یعنی پرفشاری خون رو نگاه کنی باید کلیه‌هاش هم چک کنی، کلیه‌هاش کمکاره باید فشارش رو چک کنی ببینی پرفشاری خون داره یا نه. مطلب بعدی اینه که بعضی ها به خاطر اینکه مثلا ابرو رو درست کنه چشم میدنه کور میکنه، مثلا میخواد فرض کنید که ابروش باریک کنه با تاتو کل ابروش رو از ریشه میسوزونه با لیزر یا مواد دیگه، بعد با رنگ‌های زیر پوست که قرار میده یه ابروی باریک آبی آسمونی رو خواهی درست. یا بعضی هندی‌ها یا پاکستانی‌ها یا بعضی خوزستانی‌ها مثلا یه چند تا اینجا نقطه آبی رو سه خودش میذاره مثلا اگه هم چیز عدت باره. حالا اینجا تاتو هم یه نوع خالکوبیه، گرچه علی ظاهر داره مثلا ابرو برمیداره اما حسب مو زائد نیست ها، اینجا موهای ابرو رو میسوزونه یا پیازش از بین میبره، جاش این رنگ خاص رو زیر پوست با سوزنهای خاص خالکوبی میکنن. دستگاهش هم هست میگن تاتو، به حساب تاتو بنویس وابش نخو.
در حال سیستان ما بودیم همه همین سوال میکردیم،
بله بله
تاتو بودیم چی آخه تاتو درست،
بله بله اینا ضرر داره، بله اینا ضرر داره مؤمناها، هم برای چشم طرف ضرر داره هم برای اعصاب ضرر داره، تصادف فهمیدی؟ بله بله مثل خالکوبی، حکم خالکوبی داره که حکم به حرمت میشود. بعد به شما عرض کنم که بعد نور اضافه رو این ابرو میگیره، خود این ابرو مانع عرق ریزی میشه به چشم میشه، خیلی فواید داره. حالا میخوام بگم اینها همجور ظاهر بینه غیر فکور غیر بصیر این بلاها رو به سر خودشون میارن. یا اینکه مثلا فرض کن میخواد خودشو از این سیگاره یا از این مواد افیونیه نجات بده، باز تو دام یهود نجات پرست میفته به اسم قرصای شیمیایی، که خود این قرص شیمیایی باز اعتیاد آوره، باز از این اولی بدتره، مسئلهش مسئله کراکه. حالا مبتلان تو جامعه مثلا قرص شیمیایی ترا مادول، دول بنویس وابش نخو، مثل قرص شیمیایی ترامادول که در درمان اعتیاد و ضد درد افراد خود درمانی میکنن یا بعضی دکترها تجویز میکنن، خود این اعتیاد آوره و اعتیادی که میاره در حد قرصای کراکه که عفونت بافتی و عفونت زیرپوستی میاره. بعضیا به خاطر مسمومیت ناشی از این دارو به کما رفتن و این حرف رو دکتر پژومند رئیس بیمارستان مسمومیت در شهر تهران بیان فرمود. اما مباحثه ما در بحث ازدواج که یک چند روزی تذکراتی می دادیم
ما به درد کلیه چه خوبه؟
و ببینیم درد کلیش از چیه. اگر از تب کلیه است یسخن الکلیل آب هویج بخوره زرده، و همچنین گوشتش هم کبابی بخوره. اینم گوشتش کبابی بخوره آجقا، اینه دکتر شاملوی مرحوم میگه جوجه کباب، خدا رحمت شد ایشون. درمان گیاهی پرمویی نه، تو بحث تحفه حکیم مؤمن، تو بحث تحفه حکیم مؤمن درمان پرمویی رو که پاکشه و پیاز مو رو بسوزونه، تخم مورچه است، جایی هر تار موی تخم مورچه رو که له کنی این مو زائد عبه میره، پیازش هم عبه میره، دیگه مو در نمیاد. نه خیلی اینم طبیعی. به شما عرض شود که در بحث زندگی خانوادگی، چون فتنه های آخر زمان زیاده و همچنین میزان طلاق زیاده و میزان پرخاشگری و خشونت های بیجا و بیادبی و یا فحش و ناسزا و بیتربیتی ضریبش در آخر زمان زیاده تو اقوام مختلف، لذا این بحث ضروریه که مطرح بشه که آیین زندگی صحیح از دیدگاه امام رضا علیه السلام کتاب محسن کتابچی مطالعه شود، یا کتاب راه زندگی تألیف حجت الاسلام محقق سید مهدی طباطبایی به تحقیق و پژوهش و مطالب دیگه اضافه شده و تنظیم حجت الاسلام محقق شیخ اکبر دهقان مطالعه شود. کتاب ازدواج در اسلام تألیف آیت الله شیخ علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان زمان شاه نوشته، به ترجمه آیت الله جنتی مطالعه شود. کتاب ازدواج از نظر اسلام و علم روز دکتر سفتر صانعی مطالعه شود. کتاب راه خوشبختی و زن و شوهر از نظر اسلام نوشته آیت الله مظاهری، و کتاب تربیت فرزند نوشته آیت الله مظاهری مطالعه شود. کتاب زن و شوهر از نظر اسلام و تربیت فرزند از نظر اسلام و علم روز که 4 جلد میشه به قطر جیب، هر کدوم 200 خورده صفحه است، نوشته صفری زرافشان مطالعه شود. و کتاب های از این حیث، حالا یه مقدارم بحث روز کنیم، 19 مطلب رو تذکر بده. مطلب اول، اگر کسی میخواد این ازدواج قانونی و شرعیش که خدا اثر وضعی ازدواج قانونی و شرعی را صمیمیت یعنی مودت و همچنین مهربانی قرار داده که رحمته، اگر میخواد استمرار داشته باشه در طول حیاتش، 1 باید نسبت به خانومش و نسبت به فرزندانش محبت داشته باشه و این محبت رو گاه و بیگاه هم اظهار کنه. لذا تو بعضی روایات شیعه داریم محبت بیشتر به خانوم ها دلیل ایمان برتره. مطلب دوم، در مسائل کلی خانواده بحث صداقت، یعنی عملت تطبیق بر گفته صحیحت کنه، عملت با گفته صحیحت بخونه، صداقت باشه و مهرورزی باشه، تفضل و لطف ویژه باشه، و در مسائل خاص زناشویی عشق ورزی هم باشد. لازم نیست جلوی بچه‌هات ادا اطوار در بیا، در مسائل خاص عشق ورزی باشد بین خودت و خانومت. مطلب سوم، این اظهار و ابراز محبت آرامش روانی در خانواده می آورد، چه نسبت به همسرت، چه نسبت به اولادت. وقتی میگی پسر من، دختر من، پاره تن من، نور چشم من، من تو رو دوست دارم بابا جون، اینجوری میگم. من که طلبکار از تو نیستم، من که نمیخوام حکمی رو بهت تحمیل کنم، من میگم خیر تو در زمان حال و آینده تو اینه که مواظب باشی، دوست بد نداشته باشی، دنبال ناهنجاری و کسافتکاری نری، لقمه حرام نخوری، مواظب انجام واجباتت باشی، مواظب باشی که دامنت، زبانت، شکمت به محرمات آلوده نشه. هر چی میگم بابا خیر خودته، تو فاعل و مختاری، اختیار داری. ولی روی این چیزایی که بهت گفتم روش تفکر کن، فکر کن، نفع خودتو در دنیا و آخرت و در جوانی و نوجوانی و آیندت، میانسالی و کهنسالی در نظر بگیر. این دیگه آقا اظهار و ابراز محبت آرامش روانی میاره. جلوی تبلیغات بسیار سوء دشمن رو گرفتیم که خیال میکنن مثلا پدر سالاریه و الکی بچه های مردم شیر میکنن که از خانه و خانواده فرار کنن، بعد خودشون باندهای قاچاق اینا تک میزن، شب نشینی های مبتذل اینا تک میزن. از قبل شما آرامش بده با اولادت، با درست حرف زدن مطالب براش حلاجی کن، اندازه عقل خودش بهش تذکر بده، حلاجی کن. دیگه نمیخواد بالفعل ازش بخوای بلا فاصله انجام بده، نه برو فکر کن، هر کسی مسئوله عمل خودشه، برو فکر کن. خواستم بابا جون احساسات کاذب بر عقل و فکرت غلبه پیدا نکن، اگه نمیخواستم حرف خودم به تو تحمیل کن. میگم خیر خودت در نظر بگیر، هر موجود زنده خیر خودش در نظر میگیره، تو از موجود زنده بابا جون هم کمتری، دیدی؟ همیش به سبک موعظه باشه. شما هر کلمه که میگی یک تلنگره به وجدانش، به فکرش، به عقلش، هر کسی هم خوش دوست داره اینا رو به کار میندازه، خیر خودش رو در حال آینده در نظر میگیره. مطلب چهارم، اظهار محبت لطف به خانومت و همچنین فرزندانت جلوی پیری فیزیولوژی، پیری زودرس رو میگیره. چنانچه اگر یادتون باشه چند سال قبل گفتم کارهای سنگین به زنتون واگذار نکنید. تو روایات شیعه، وسایل شیعه جلد 14 میگه کار سنگین به ناموست واگذار نکن، چون کار سنگین وقتی ناموست انجام بده زود پیر میشه، زود شکسته میشه، قبل ان تحرم، قبل اینکه به سن پیری برسه. حالا اگر همیشه من اخمام سگر باشه، یا همیشه بد زبان باشم، یا همیشه حالتم شخصیت کوبی زن و بچه باشه یا تحقیر اینها باشه، اینا زود شکسته و فرتود میشن، پیری زودرس پوستم میگیرم، چون دائما درگیری ذهنی دارم، تصور فرمودین، و دلشوره و دلواپسی دارم. هر کسی بزرگتر عاقلش رو دوست داره، چون خودش رو دوست داره. راهکار اجرایی، مشورت صحیح، راه چاره در سختی ها رو از بزرگتر عاقل میخواد. وقتی بزرگتر عاقل حواسش پرت شه، همش تخریب شخصیت کنه یا تحقیر کنه یا زبونش بد باشه، این میپکه، این به کی بره اعتماد کنه، سفره دلش باز کنه. مثلا فهمیدی؟ از درون خودخوری داره، رضا مبتلا به چی میشه مؤمنا؟ به پیری زودرس میشه و به استرس و فشار روانی مبتلا میشه. محبت شما، لطف شما، خوش زبانی شما، نرم خویی شما جلوی استرس رو میگیره، جلوی پیری زودرس رو میگیره. یعنی خدمت کردی به خانه و خانواده، غیر مستقیما جلوی الکی پول خرج کردن ها رو میگیره. هی بری مشاور روانی بگیری، هی بری دکتر روانشناس بیاری، هی بری علوم رفتاری من دکتر کیک بیاری، دیدی؟ غیر مستقیم جلوی پول خرج کردن های الکی هم میگیره. بس خوب صحبت کردن جلوی پیری زودرس و استرس و فشار روانی، حتی دلهره و استراب رو هم میگیره. اگر یادتون باشه پارسال تذکر دادم تو اون 120 جلسه که یه سری چیزها هست که خستگی میاره، و خستگی هم سه قسم توضیح دادیم: خستگی عضلانی، خستگی فکری، بله، ذهنی و خستگی جنسی. حالا تو مباحثه خودمون اگر زن و شوهر باشن، یکی از علل خستگی جنسی، علیکم السلام، یکی از علل خستگی جنسی بد صحبت کردنه، تحقیر کردنه، عدم لطف و محبت به زیر دسته، خستگی جنسی میاد. گاهی میبینی کمخونی شدیده، خستگی جنسی میاد. گاهی میبینی ضعف اعصاب شدیده، خستگی جنسی میاد. حالا مباحثه خودم میگیم وقتی که میگیم محبت به همسرت داشته باش، شما پیشگیری میکنی و یا اگر مبتلا هست درمان میکنی خستگی جنسی همسرتو، سرد مزاجیشو به اصطلاح قدیم. حالا جا به نفعت میشی یا نه؟ بهت بار میده. حالا باید تو سر خود بزنی. زورت به هر قلداری میرسی تو کوچه و خیابون، اما تو مسائل عملیات و آکروباسی زورت به این نمیرسی. یه لگت میزنه پرت میکنه لخت قامونه. شوخی نمیکنم، از یه مادر پیش خودم گریه کردم. پس خوب صحبت کردن، محبت داشتن، ابراز محبت کردن به ناموس حلاله جلوه خستگی جنسی و سرد مزاجی رو میگیره. اینی که اسلام سفارش میکنه همه دور هم بشینن با هم غذا بخورن، اینجا خانه است، مسکن، محل آرامشه، رستوران که نی که ادا اطوار خارجی ها رو در میارین هر کدومتون یه ساعت غذا میکنین. مثلا بودا من رفتم چک کردم بعضی مدارس، مثلا فرض کن بچه خودش پاشده، پدر مادرش خواب، بعضی که پدر مادرشون سر کار میرن او که هیچی دیگه، بچه خودش پا میشه و سقایش لقمه درست میکنه میره مدرسه، گاهی هم چیزی پیدا نمیکنه گرسنه میره مدرسه. این زندگیه که زندگی نیست که هم. یا مثلا زور میاد هر کی سقایش یه ساعتی غذا میکنه، خواهی میکنه اینجا رستورانه، مثلا این ضعفش میگیره قبل از اون خورده، اون یکی پس که ساعتی یک میاد ساعت یک میخوره، اون یکی ساعت دو میاد ساعت دو میخوره. که یه خانواده 4-5 نفرن 4-5 زمان غذا میخوره، به مفت نمیازه. خونه رستوران نیست، خونه که مسکن هست میخوای آرامشش حفظه، دور هم بشینید غذا بخورید، اینقدر این مهمه. خود این که با هم غذا میخورید خیلی از ناگفته ها یا عقده های روانی گشوده میشه. آدم از سوء زن در میاد، از بعضی از بیماری های روانی در میاد، با هم بشینید دور سفره غذا بخورید، مخصوصا زن و شوهرهای جوان کنار هم غذا بخورین تا گفتگو با هم کنین، تا مشورت های صحیح با هم داشته باشین، خیلی مسائل دیگه هم خوب میشود. بعضی اصلا خیال میکنن مثلا اینجا هتل یا مسافرخونه است، هر کی میره وسطش تو یه اتاقی میخوابه. این باز چه مسخره بازی از غرب و شرق یادت. سمینی یکی میره اون اتاق میخوابه، یکی وسط سالن خوابیده، یکی رو کاپنه آشپزخونه لم داده. مثلا شما آشپزخونه من خودت نمین نقلیه، توش نمیتونی جام بخوری، بعضی اصلا مبلمان داره غیر از میز ناهارخوری تو آشپزخونه شونا، صد خورده فقط آشپزخونه. من میخوام بگم این ادا اطواری های غربی شرقی در همه متفرقه. بابا جون اون یه چیز دیگه است که اگر زن و شوهر میخواستن در بعضی شبها سلام علیک خصوصی کنند، حرفشون، صداشون، نفسشون رو بچه نشنود، نبیند، تا مبتلا به زنا نشود، چی نشود، چی نشود. او در اون مسئله، نه اینکه دختر و پسر بالغ رشید ول کنم، خواهشونم ولشن برن یه جای دیگه. چی عدالتی از غربی شرقی در میاد؟ با این برنامه های فسادی که در بلوتوس هست یا اینترنت مبتذل است و مانند اینا، ضریب کثافتکاری بالا می رود. پس اون اصه عملیات خصوصی آکروباسی بین زن و شوهر اونجا نباید در منظر و مرعا یا در قسمت شنیداری اطفال و یا نوزادان حتی باشد. حتی نوزاد نباید، لذا تو روایت میگه بیدار نباشه و در معرض دیدشون نباشه تا مبتلا به زنا نشه. اما این که این مسخره بازی غربی شرقی از هر کسی میره تنها یه جایی میخوابه، که ضریب خود ارضایی جنسی بالا رفته یا جرق زدم، یا این که عد اطوار در میان اتاق بچه هاشون جدا میکنن، این تختا یکی دو طبقه میدن. تو جمع بخوابید، جمع سالم. دین چی میگه؟ میگه رو انداز و زیر اندازاتون جدا باشه، مخصوصا رو اندازا. بالاخص بچه وقتی که از 10 ساله شد، چه پسر باشه چه دختر، رو اندازش با دیگری فرق کن. حالا اتاق بزرگ داری یا سالن بزرگ داری، دیدی مؤمنا ها اینجا هر کسی جدا جدا خوابیده، متکاش جدا هست، زیرانداز و دوشکش جدا هست، رو انداز لحاف یا فتوش هم جدا هست. حالا ببین مثلا هر چی بچه داری، فرض کن 4-5 تا بچه داری، زن و شوهر مدیریت دورا دور اولادها رو هم دارن، در حالی که اولادها همه جدا جدا خوابیدن، در حالی که همشون هم آزادن، در حالی که همشون هم تلویزیون نگاه میکنن. اینجا میگیم مدیریت دورا دور، بدون اینکه دخالت شخصی کنی در جزء زندگی، اما کاملا در تحت نظرت. حفامو دقت کنید روایاتشیه. پس اینجا تنها نخوابید، تو روایات شیعه داره میگه جنون میاره، تنها خوابیدن، تنها غذا خوردن جنون میاره. الان سیمای مردم آخر زمان غالبا قاطیه به خاطر عد اطوارش، خیال میکنن خونه مسافرخونه است، خونه هتله، خیال میکنن خونه رستورانه یا قهوه‌خونه است، هر کسی هر ساعتی بره هر ساعتی بیاد هر وقتم چیز بخوره. این عدا اطفاری ها مردم بیچاره کرد و عوارض سوء داره. مطلب هشتم که گفتیم، مطلب هفتم گفتیم کنار هم غذا بخورید تا مشورت داشته باشید، مطلب هفتم تنها نخوابید که سوء ظن و جنون میاره، مطلب هشتم با هم غذا بخورید تا هم فکری و تمرکز فکر داشته باشین، مطلب نهم رفتار عشقی و جنسیتون بین بچه ها نباشه. روایاتم اشی از وسایلش جلد 14 یه مختصر گفتم. بعضی از دکترها مثل دکتر بانکی از دیدگاه روانشناسی گفتن خانوم ها رفتار محبت آمیزی که میخواد بهشون بشه با همدیگه فرق میکنن. بعضی خانوم ها ژنتیکشون، شاکلشون، این ژنتیک و شاکله رو من میگم، این بر اساس کلامه، یعنی زبان قشنگ صحبت کنی، بر اساس کلامه، با زبان قشنگ صحبت کنی. بعضی هاشون مؤمنا هست که نه، حالت لمسیه، بعضی هاشون نه، حالت کادویی هست، یعنی باید یکم پول خرج کنی، سرکیسه شل کنی. اینا هر کدوم از اینها باید با گونه خودش عمل کنی. اینم حرف بعضی از بزرگواران که هم تحقیق طلبیگی کردن هم تحقیق روانشناسی. مطلب بعدی در تخصصی مغز و اعصاب و تخصصی علوم رفتاری در بحث مخ انسان که از دو نیم کره مخ تشکیل شده، با نیم کره راست مخت در محل کار عمل میکنه، اما در محل زندگی با عطوفت و محبت و یا مسائل خصوصی زناشویی، ابراز محبت خاص و عشق خاص، اینجا با نیم کره چپ مغزت عمل میکنه. بعضیا کار بیرون رو هم به کار خونه میارن و یادش رفته که در بین خانه و خانواده است، هنوز داره با نیم کره راستش رتق و فتق امور میکنه. لذا حالتهای امر و نهی به صورت ریاست طلبانه داره، خیال میکنه اینجا اداره است. مثلا پرونده رو بیا، آبدار چی؟ شما گفتم چایی باش، زن پلان، خیال میکنه اینجوری، هنوز خیال میکنه تو محل کاره، میاد تو خونم همین حالت ها رو داره، با حال این که زن و شوهر اینا همه همکار همه، معین همه، انشالله میگه. نه اینکه مسائل جزئی همه آمرانه باشه. مطلب دوازدهم، باید بدون آدم وقتی که ازدواج نکرده از حیث فقط زمان، فقط تقدم سنی داره، فقط از حیث زمان بر بچه‌ای که در آینده خواهد آمد مقدمه. میشه تقدم زمانی که تو تجرید الاعتقاد شیخ طوسی و کشف المراد علامه حلی خوندی و در توضیحات علامه شعرانی و در توضیح المراد تهرانی مؤسس فدایان اسلام. آدم وقتی ازدواج نکرده سنش بیشتر از یه بچه‌ایه که در آینده خواهد آمد، تقدم زمانی داره. اما وقتی که ازدواج کردی، این زن و شوهر بر بچه‌ای که در آینده خواهد آمد هم تقدم زمانی دارن، هم تقدم رتبی، رتبی با ته دو نقطه. اما وقتی که به اذن خدا هر دو تصمیم میگیرن علاوه بر حرکت برکت هم میریزه، خدا بهشون اولاد هم میده. حالا اینجا پدر و مادرم، تقدم زمانی دارم، تقدم رتبی هم دارم، تقدم به شرف هم دارم. حالا پدر و مادرم، خب معلوم شد مومنا چی میگم؟ بعضی اصلا یادشون میره که زن و شوهرن، یادشون میره پدر و مادرن، فقط همون تقدم زمانی تو ذهنشه، تقدم زمانی ها. میگه من سنم از تو بیشتره، یکم بیشتر لباس پاره کردیم، مثلا سرد و گرم روزگار. اصل حرف غلط نیست ها، اون تقدم رتبی و به شرف یادش رفته، همش مستمسکش تقدم زمانیه، اینم اشتباهه. این دارم گرفتین چی بیچی شدی که قلم به سلام بشون. اینم مؤمنا اینجا مطلب دوازدهم، پس تقدم زمانی و تقدم رتبی زن و شوهر که دارن، سپس وقتی دارای فرزند شدن مادر و پدر میشوند که پدر و مادر هم تقدم زمانی، هم تقدم رتبی، هم تقدم به شرف دارن. حتی بعضی از متخصصین ما مثل آقای بزرگوار حجت الاسلام محقق دهنوی، دکتر دهنوی شیخ مؤمنی با سواد، مثلا در تحقیقاتی که کرده میگه بچه که به دنیا میاد تا پایان کودکی که پایان سن 11 سالگیه 95 هزار ساعت از وقت به دنیا آمدنش تا حالا گذشته. از این 95 هزار ساعت 85 هزار ساعتش پیش مادره. پس مادر خیلی نقش ویژه داره در رشد و تربیت فرزند. لذا تو بحث احسانم از رسول الله روایات داریم، حالا این دیگه اضافه بر فرمایشش که میگه به کی احسان کنم، میگه به مادر، به مادر، به مادر، بار چهارم میگه به پدر. پس نقش ویژه، این که میگن همسر خوب برای خود انتخاب کن، نمیدونم دختر فراری و نمیدونم تاج خروسی و پاچه برمالیده و کنار خیابون یا کنار پارکی، علیکم السلام ورحمت الله، این با اینا مثلا لاس نزن، اینا همسر انتخاب نکن، به نفع خودته و به نفع فرزندای آیندته. مزبلت الخضراء تو روایات اشیاء و سنی داریم، پیغمبر اکرم فرمود دختری که رشد کرده در زبالدانی، این دختر رو انتخاب نکن، چون مسئلش مسئله گلیه که تو زباله رشد کرده، عطر بوی خوب که نداره مؤمنا، یه ظاهر قشنگی داره. با صد من سیریشام قدیما میگفتن، حالا بگو با صد من سرخاب سفیدا و لباسای رنگی پوشیدن، موش رنگ میکنه، ابروش باریک برمه، همه قدر اطوار درمه، اما این به درد زندگی نمیخوره، چون خود این آرامش روانی نداره، میخواد آرامشگر شما شوهر بشه. خود این دائما استراب و دلشوره و دلواپسی داره، میخواد استراب شما رو التیام ببخشه. این وفای به عهد نداره، عهدی که با خدا بسته که عبدالله باشه، این شده عبدالشهوه. هر روز با یه فرمی میاد تو خیابون که جوانان مردم و مردان رو تحریک کنه، پایبند نیست به حکم خدا که خالقشه. آیا این پایبند به حکم شما شوهره؟ این که نسبت به بزرگتر خودش احترام و تواضع ندارد، که 14 معصومین هست که پدر مادرشه، آیا اطاعت و احترام و تواضع نسبت به شوهر پیدا میکنه؟ وجدانن نه. پس این که امام صادق میفرماید زیر ساخت زندگی صحیح 4 چیزه: این دختری که میخوای بری خواستگاریش دیندار باشه، خوش اخلاق باشه، با سخاوت نسبت به شوهر باشه، عفیف و پاکدامن باشه، یعنی هرزه نباشه، اهل زندگی باشه. حتی بعضی روایات داریم که کنار همسر نشستن از اعتکاف در مسجد النبی بالاتر. حتی بعضی روایات داریم نگاه محبت آمیز که به یک دیگر کنید، زن و شوهرها، پدر مادرها، اولادها، نگاه محبت آمیز که به یک دیگر کنید ثوابش برابر با 70 حج مقبول و 3 روز اعتکاف در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اگر آدم بدون ولایت باشه، تو روایت داریم کسی که دشمن اهل بیت عصمت و طهارته، مثل ناصبی ها، نواصب اینا، صلا او زنا، چه نماز بخونه چه زنا کنه هیچ فرقی نمیکنه، چون نمازش هم بدعت در دینه، اون نمازی که خدا گفته نمیخونه، یه صورت و شکل و شمائل نمازه، وضوش هم خرابه، اجزا و شرایطش هم خراب به جا میاره، یعنی یه نماز مندرآوردی، فقط فیگور مسلمانی میگیرن، این گروه های سلفی و وهابی که جزء نواصب هم، اینا صلا و زنا، اینم تو روایات. پس این که میگن مسلمان باش یعنی مسلمان واقعی باش، این که میگن مؤمن باش یعنی دیندار واقعی باش، مؤمن بالفعل باش، این که میگن شیعه باش، شیعه محمد و آل محمد باش، نه شیعه آل ابی سفیان که تراشه های یهودن جاده صاف کنه استعمار. مطلب 15 گاهی میبینی یه سری نارسایی های بدنی یا روانی، افسردگی میاره، پژمردگی میاره، هم و غم میاره، زن و شوهر پکرن نسبت به هم دیگه، اینجا باید او بیماری ها رو درمان کرد. کمخونی، ضعف اعصاب، این اختلال در خواب و افسردگی میاره، شما این دوتا رو باید درمان کنید، که گفتیم زرنگ با شوهر که در ایام عادت ماهیانه که هر 28 روز یک بار تکرار میشه، 70 الی 80 سی سی این ناموست خون از دست میده، برای کمخونیش چی کار کردی؟ گفتیم یه لیوان شیر عسل صبح بخوره، 7 خرما بعد از نهار بخوره، 1 دونه سیب بعد از شام بخوره، کاکائو و قهوه و نسکافه و چای پررنگ و مونده زیاد نخوره، نخوره که بهتره تا کمخونیش بیشتر نشه، چیزای ترش هم نخوره تا ضعف اعصابش تشدید نشه. خب اون چیزایی که قبلا توضیح دادیم انجام بده خوب میشه. باید دونست بعضی حالتها گرچه فیزیولوژیه، مثل سقط جنین، اونایی که جنین نارس دارن، مثل مشکلات جدار رحمی یا تخمدان یا مسائل دیگه دارن، یا نه فیزیولوژی طبیعیه به نوع زایمان طبیعی، یا بخیه خورده یا سزارین، فرق نمی کنه. خب این خانومی که زایمان طبیعی کرده خونریزی زیاد کرده، بخیه سری عوارض داره، ولی عوارضش مقطع زمانیه. مثلا این عوارض مقطعی در بین زنان گاهی بین 40 گاهی بین 60 روز طول میکشه، که بعد از زایمان افسردگی میاره، حالتی شبیه دوران یائسگی میاره، لذا این زن ارتباط شدید با نوزادش داره، دیگه توجه به شوهرش نداره، تغییر ساختار هورمونی میشه قدرت خدا، برای اینکه ضعف بنیه شدید بر زن مستولی نشه، یه مقدار حالت پس زدگی شوهر و علاقه وافر به نوزاد داره تا شوهر زود عملیات خصوصی آکروباسی نکنه، حکل بکل بیزه کارخونه جوجه کشی را نندازه. یکم با تأخیر زمانی باشه. لذا این حالت ها بعد از زایمان چی عمو جون؟ خستگی جنسی میاره. پس این زنه از شوهرش فراری نشده، بد اخلاق نشده، پس شوهر نسبت به ناموسش نباید سوء ظن داشته باشه. این عوارض چیه مؤمنا؟ زایمان طبیعیه، یا زایمانی که بخیه خورده، یا زایمانی که کرتاش شده، یا زایمانی که سزارین شده، یا این که نه خونریزی های مکرر غیر منظم داره، به اصطلاح ما طلبا و فقهای شیعه استحاضه قلیله یا متوسطه یا کثیره داره. این هم عوارض داره، هم ضعف بنیه میاره، هم خستگی جنسی میاره. اینا باید آدم دقت داشته باشه. مطلب 16 هم یک دیگر رو در زمانها و حالتها و مکانهای مختلف درک کنید و نحوه رفتارتون فرق کنه، ولی همیشه مثبت باشه. مطلب 17 هم باز آدم بعضی چیزها رو بدونه که قبلا تذکر دادم تو بحث نوزادان پارساد و تو بحث کودکان، امسال هم به یه مناسبتی تذکر دادم که یه آدم باید اولادش رو فرزندش رو بشناسه. اگر زمان فرزند و حالت فرزند رو نشناسه، علکی زن و شوهر با هم درگیر میشن، یا علکی بچه رو ترد میکنن و به بچه ناسزا میگن. از جمله جیغ زدنهای مکرر و مستمر در کودکانی که کلیت روده دارن، که در سن نوزادی هست، بعضی وقتا 2 ماه، 4 ماه تا 6 ماه هم گاهی طول میکشه. حالا اگر پدر و مادر کلیت نوزادی بچه رو در نظر نگیرن، به متخصص کودکان مثل مرحوم دکتر شمس که مرحوم شد، مثل دکتر قفرانی، مثل بزرگوارای دیگه، مثل دکتر علی اکبر سیاری متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری عفونی کودکان، مثل دکتر فرهد، هر بزرگواری، حالا منظورم که اگر این کلیت نوزادی کودک رو، شیرخوار رو در نظر نگیره، حالا پدر و مادر نقنقشون شروع میشه. آخه این هم بچه میگه، میگه نحس با یه چند روز دیگه میگذره، این میگه تقصیر توی زنه، ژنتیکش به تو رفت. با چند روز دیگه این عصبانی میشه توی مجلس عمومی، توی فامیل غیر فامیل، میگه به باباش رفت، از بس قرقرو و نقنق زد بود تو طول زندگی، یه بچه هم مثل باباش دارم. شو انواع سوء زننا، انواع تهمت ها، بعدم کم کم ترد میشه. مثلا هر دوشون مثلا میخوام با هم بخوابن، این داره جیغ میزنه، یا این پا میشه بچه رو بابا جون این که کیسه برنج که نیست، اینجور تکون میده، مغز بچه تکون میخواد، یا کله بچه لقلق میکنه، مثلا عروسک های لقلقی. خب وقتی که شما به شدت تکون میدی، گاهی سر بچه محکم برگرده، این عصب قطع میشه، فلج کامل میشه. چقدر بد عام، اگه عصبانی اصلا برش نداره، همینجور تب تب خمیرش آروم بزن بهش، یا اینکه بچه شه برش عصبانی شده میخواست به نظر پنجره بیرون. خب آجا نزدیک بود بچه شدم بالا چیکی. وقتی آدم عصبانی بشه عقل میپره، خب عزیزه من یه دردی داره دیگه، یا پوشکش کثیف کرده، یا گرسنه‌شه، یا سینوساش گرفته، یا خورناس میکشه، این لوزاش برم کرده، یا لوزه سوم داره، یا کلیت روده داره. حالا مباحث ما، خب وقتی پیش یه متخصص اطفال مراجعه کردی، دردش میفهمه، درمانش هم میگه. این بعضی چیزا چی حاج آقا؟ ژنتیک نیست، اصلا این حکم قالبیه در کودکانه که کلیت روده دارن. حالا اینجا پدر مادر باید معین هم باشن، همکار هم باشن، یاور هم باشن. حالا این بچه از اول مغرب فرض کن گریه میکنه تا از اون صبح، اگر هر کسی از پدر و مادر یا هر دوشون مصلحت شخصی خودشی ببینه، مثلا مادر پشتش ایوری کنه، پدرم پشتش ایوری کنه، هیچ کدوم محل بچه نره، بچه هم این جیغ میزنه، میگه تو پاشو بچه خودت بره، اونم میگه پاشو لگن خودت بره، هیچکی محل نده. این بچه فتق نافی میگه، نافش میزنه بالا، این بادوم این گرد، هر دوشون دارن ظلم بچه میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر کدوم مصلحت شخصی خودش میبینه که من استراحت کنم تو یکی پاشو کار این انجام بده. اما اگر همکار و همیار و معین هم باشن تقسیم کار میکنن. عزیز من الان 2 ساعت بیدارم، تو 2 ساعت برو تو اتاق بخواب، من بچه نگرم. یعنی از یک پاس شب که کمتر که نیست، اما تو پاس بخشه و کسایی که نگهبانی هم. بعد 2 ساعت دیگه تو برو بخواب، این یکی بیاد کار تو رو انجام بده. یعنی میگیم همکاری. من میشناسم خانواده‌ای که خدا حفظشون کنه، خانومش دختر یک شهید بود، من نیرو هوایی، پسرم یک پاسدار بود. اینا بچه کوچولو داشتن، نمیدونم چند سالش شده بود، بعد خدا بهشون یه دوقلو داد. اینا همجور قشنگ معین هم بودن، همکار هم بودن، یاور هم بودن برای خدا. ماشاءالله اون بچه‌اش بزرگ شده، عقد بعضی از بچه‌هاش هم خوندن مثل مؤمنای دیگه. یعنی میخوام بگم این زن شوهر با هم بودن. تصادف فهمیدی این درسته که درک کنن همدیگر رو، زمان رو، حالت رو، نوزاد رو، از پیش خودشون خود درمانی نکنن یا ترک مسئولیت نکنن به بهانه مصلحت شخصی خودم. این میشه ظلم هم به همسر، هم ظلم به کودک، دو تا حرام میشه. مطلب مؤمنا تو زندگی خوب، حجت الاسلام، محقق، خمر، اینه که زندگی ها اگر میخواد خوب به چرخه، از اول مهر رو باید سبک بگیرن. و مهر سبک مخصوصا رعایت مهر السنه هست که در روایات اسلامی تذکر داده شده. مهر السنه 500 درهم نقره خالص برابر است با 262 مثقال نقره خالص. دو تا سندم نوشتم، بحار جلد 100 صفحه 348، وسائل جلد 3 صفحه 103. مطلب بعدی، بله، 500 درهم که مهر سنت، سنت رسول الله که مهر حضرت زهراست در دنیا. مهر معنویش هم که گفتم شفاعت شیعیان رو، اونم که روایات ده، شفاعت امت المرحومه.
در این روایت تو همین کتابای چیزی میشه که وقتی که خونده شد عقد خوبه که خانم مهریه شد ببخشه که محبت بیشتر بشه.
احسان آفرین.
حالا با عکسی که اول بزن اجرا، بعد داماد بندازن زندان،
بله بله، دعوا بیشتر شده. بله بله.
چی از 100 تا ازدواج بینی 80 تاش برگشتن.
بله بله. بله بله. هم نداره، هم نداره. بله. بله به ایشون هم. بله. نقره ارزونه، بهترین نقره هم نقره 90. بله. نه فرمایش این بزرگوار. اسم شریف شما چیه حاجا؟ حاجا آقای معلمی فر، دست شما درد نکنه. اینم فرمایش حجت الاسلام معینی فر، معلمی فر.
آقا شما بگید نما وقتی رو به برمشید اگه یه اطفال رو دید
بله. اینم مؤمن آماد رعایت مهر السنه، ازدواج آسان ولی هوشمندانه. یادتون باشه ازدواج اسلامی هوشمندانه است، هوشیارانه است، ساده لوحی نیست، ساده زیستی توأم با قناعت و عدم طماعیه. هیچ کس طمع بر دیگری نداره که حق و حقوقات یک دیگر رو ضایع کنند یا بیشتر از توان یک دیگر از همدیگه توقعات بیجا داشته باشند. مطلب آخر، در تغییر شرایط توقعات و انتظارات هم تغییر میکنه. لذا یا اصلا شرط نگذاریم بین هم دیگه، یا همیشه حالت تعادلی در رفتارتون باشه، نه پوز الکی بده نه خودتو به گدا صفتی بزن و کنسی، هر دوش غلط. همیشه حالت تعادلی در رفتار داشته باشیم. و این فرمایشی که حجت الاسلام دانشمند محقق فرمودن که از روایات شیعه که بعد از عقد شرعی که مهر معین هم داشت زن مهرشو ببخشه به شوهر و شوهرم که قبول کرد، این محبت رو بیشتر میکنه. کلن هدیه محبت میاره، مخصوصا این نوع محبت که از اول میبینه این ناموسش چشم داشتی به مال و اموال نداره، خود واقعیش رو میخواد نه خود مجازیش رو، شخصیت واقعیش رو میخواد که بر اساس باورهای صحیحه و ایمان راسخه، نه بر اساس تغییر و تحول در دارایی و امواله که هیچ قراری نداره. لذا تو روایات شیعه میفرماید العلماء و عالمان، عالمان عمل به علمه فهو ناجن و عالمان تارکن لعلمه فقط هلکه. یه دانشمند و هر کسی که شناخت یه مطلبی دارد در رشته خاصی، حالا مثلا ما بحثمون در خانه و خانواده و ازدواج بود، حالا اگر عمل کنه به علمی که داره فهو ناجن، این نجات یافته است، هم خودش هم زن بچش، در رده های بالاتر هم خودش هم بقیه، مثلا امام جماعت و مأمومین، همجوری بیا رده های بالاتر، اگر به این مقدار علمی که داره ترک کنه، عمل به علمش نکنه، فقط هلک، خودشو به هلاکت انداخته. به جای اینکه هادی افراد باشه مضل افراد میشه، یعنی هالکون و اهلک، هم هلاک کننده است هم افراد رو به هلاکت میکشانه. خب اینجا علمش چی شده که این به بدبختی گرفتار شده؟ علمش حجاب اکبر شده، انشالله سر جاش بیشتر توضیح میدم. این روایتی
که خوبه که تعیین مهر اول نکنه، فقط بگه الان مهرین، بعد که گفت مهرم چقدر، بگه مثلا یک یخچال یک پانی، اول اگه تعیین کنه باید رو همون حساب باشه.
درسته، بله.
اما اگه بعدا بگه الان مهرین دیگه اون مهر معین نداره،
بله، میشه مهر المثل،
بله،
از باب احتیاط عملی.
همجور مرحوم آقای فاضل لنکرانی خدا رحمتشون کنه، ایشان میفرمایند که باید مهر المثل، مثل این زن چقدر قیمت داره تو خانواده، میگن مثلا چقدر مهرش، همین مقدار خوبه دیگه، نه اون که هرچی میخواد دلش بخواد بگه.
بله بله،
افتاد میلیون چست،
بله بله، اون دیگه در توان افراد اگر بود عیب نداره ها، ولی این که حکم عمومی باشه که بگیم همه از این تیپ استفاده کنن، اون آسیب به اجتماع میزنه. این روایتی که خوندیم العلماء عالمان، این بحار جلد 2 صفحه 35. یا روایت دیگر، وقت گذشته، بقیه روایات و یه سری مسائل ان شاء الله فردا. اللهم صل علی محمد.